أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته کل جلسه رو اختصاص دادیم به یک تحلیلی از وقایع و رویدادهای اخیر. در اثناء جلسه یکی دو نفر می‌خواستن سوال بپرسن، من موکول کردم به آخر جلسه که وقت نشد. اگر راجع به عرایض ما در جلسه قبل سوالی ذهن کسی رو درگیر کرده، مشغول کرده و فکر میکنه باید بپرسه، یه چند دقیقه رو اول من اختصاص میدم جواب بدیم، اگر نه که بحث سوره آل عمران رو ادامه بدیم. حالا همین سوال تو فضای مجازی هم از ما پرسیدن بعضیا که بالاخره احساس کردن شاید از صحبتهای ما مثلا یک نوع حالا انتقادی یا یک نوع مثلا گلایه‌ای از حضرت آقا شد، آیا چنین چیزی بود یا نبود. من این صحبت گفتم، الان هم تکرار میکنم. یه بار این هست که یه طلبه یه لاقبایی مثل من بخواد بیاد از ولی امرش انتقادی یا پیشنهادی به او داشته باشه، قطعا وظیفه منه که اگر چیزی به ذهنم برسه راهی پیدا کنم و این حرف رو خطاب به خود حضرت آقا مستقیم در جلسه با خود ایشون بگم. اینو سوره حجرات برای ما مشخص کرده که کسی اگر حرفی داره درباره تصمیمی که ولی امرش گرفته، راه رسوندن این حرف از پشت دیوارها نباید حرف بزنه. از پشت دیوارها وقتی حرف بزنی مثل اینه که داری یه گفتمانی را تقویت میکنی برای تحت فشار قرار دادن ولی امر، و این کار سنجیده ای نیست. قرآن میگه این خلاف عقلانیته. عقلانیت سیاسی اقتضا میکنه اقتدار ولی امر حفظ بشه. لذا کسی اگر نظری داره، مخالفتی داره، پیشنهادی داره، انتقادی داره، باید به شکل خصوصی این انتقاد رو مطرح بکنه تا اون اقتدار به هم نریزه، تا اون یک پارچگی مردم در پیروی از ولی امر به هم نریزه و به هر حال جامعه با اون سکان داره پیش میره، با اون سکانداری پیش میره. ما اونجا مزاحمت یا به هر حال نیروهای مخالف ایراد وارد نکنیم. این کاملا روشنه. بنده توجیه هم اگر توی این قسمت صحبت‌های بنده احیانا برای کسی ذهنیتی درست کرده بر خلاف این مبنا، من اصلاح میکنم و میگم که حتما وظیفه ماست خطاب ایشون در جلسات خصوصی با خودشون اگر دست بده یا با نامنگاری خطاب به خودشون به یه شکلی بتونیم مطلب رو به ایشون منتقل بکنیم. این کاملا صحیحه، درسته و ما گردنمون توی این موضوع از مو باریکتره و همواره گفتیم اصل اساسی که ما در بحث تدبر بهش رسیدیم از روی ایمان و نه از روی مثلا تعصب یا از روی جوزدگی، از روی ایمان. اون چه ما در قرآن یافتیم، ساختار سوره های قرآن، با تدبر رسیدیم که ساختار ولایی است. ساختار سوره های قرآن شیرازه بسیاری از سوره ها، تقریبا تمام سوره های اجتماعی و بسیاری از سوره های اعتقادی اخلاقی، شیرازه شون شخصیت پیغمبر اکرم است و بعد از پیغمبر اکرم جانشینان ایشون که در دوران حضور ائمه خودشون و در دوران غیبت فقیه جامع و شرایط جانشین امام معصومه، شیرازه بسیاری از سوره ها خود این شخصیته. بنا باشه که از ولایت کسی جلو بزنه یا ولایت رو در افکار عمومی تضعیف بکنه خدای نکرده، اینها غفلته، اینها خطاست، اشتباهه. اگر از ما سر زده که من برام محرز نیست واقعا چنین چیزی و الان توضیح خواهم داد، اما اگر مخاطب ما چنین ذهنیتی راجع به صحبت‌های ما داشته، حتما ما کلاممون به اندازه کافی رسا نبوده یا جامع نبوده، او چنین تلقی کرده. لذا من اصلاح میکنم و میگم ما از این مبنا ذره‌ای تخطی نکردیم، نمی‌کنیم تا با قرآنیم انشاءالله با ولایتیم. و در چند جلسه قبلم اشاره کردم دیگه، از حالا انشالله که خداوند همواره سایه ایشون رو مستدام بداره و انشالله که خداوند بر مراتب اقتدار ایشون در جامعه ما بیفزاید و تسدید بکنه، الهام بکنه، کمک بکنه که ایشون با قوت و قدرت این پرچم رو انشالله به صاحب اصلیش برسونه. و ما پای این آرمان در سربازی آقا جان میدیم ان شاء الله، اگر خدا قبول کنه در رکاب آقا ما حاضریم جان بدیم. تا اگر غیر از این باشه بلوف زدن و ادعاست. امیدوارم زمان این مطلب رو روشن بکنه. خب این از این. اما راجع به مطلبی که ما گفتیم تو جلسه و لازمه تکمیلش بکنم اینه. ببینید ما گفتیم یه بار بنده طلبه‌ای میخوام یه حرفی بزنم، بله، یه بار خدا داره یه حرفی میزنه، بابا یک صحبتی را خدا داره میگه، من صحبت این نیست که بنده نظری دارم و نظر من با نظر ولی امر متفاوت است و دارم اینو چکار میکنم؟ دارم به مردم میگم. خب من باید برم به خودش بگم. صحبت اصلا این نیست. من گفتم آقا پک افاف، اون مجموعه افاف و حجاب قرآن که سوره نوره، در این مجموعه یک راهبردهایی پیشنهاد شده، یک سری مبانی و روشهایی برای مسئله افاف پیشنهاد شده. شماره یکش اینه، دوش اینه، سه اینه، چار اینه، پنج شخص پیغمبر است. خدا در راهبرد پنجم نفرمود ای مؤمنان نگاهتون را حفظ کنید، ای مؤمنان دامانتون را نگه دارید، ای مؤمنان حجابتون را حفظ کنید، نه نفرمود، گفت ای پیغمبر تو به مؤمنان بگو نگاه خود را نگه دارند، تو به مؤمنان بگو دامان خود را حفظ کنند، تو به مؤمنان بگو حجاب خود را رعایت کنند. مسائل حجاب و عفاف را شخص خودت به مردم بگو، به مؤمنان بگو. این وظیفه ایست که کی رو دوش پیغمبر گذاشت؟ خدا. گفتم اونجا، گفتم منم یه طلبه ای هستم که دارم قرآن درس میدم، من در جایگاه تعیین تکلیف برای ولی امر نیستم، من کی باشم اصلا؟ اما خدا هم نیست، بابا من دارم قرآن رو میخونم. حالا این سخنرانی ما سوره پک سوره نور تدبر، نمیدانم از روی سوره نور یک نمیدونم بگم بیانیه ای آماده کردن به حضرت آقا رسوندن، این وظیفه جامعه قرآنی است. جامعه قرآنی همونقدر که موظف به اطاعت و ولایت پذیری در قبال ولی امر جامعه است، همونقدر موظفه که اگر تو قرآن یه چیزی رو پیدا کرده و فکر میکنه راه نجاته، این رو هم چکار کنه؟ سعی کنه این رو هم برسونه، یعنی گفتمان سازی کنه. الان خیلی چیزا، مثلا خیلی از مردم رو میبینید میگن که چرا آقا فلان حرف رو نمیزنه خودش، چرا آقا فلان کار رو نمیکنه، چرا آقا فلانی رو برکنار نمیکنه. سوره منافقون رو یادتون میاد؟ در سوره منافقون برای اینکه پیغمبر بتواند منافقان را معرفی و افشا کند و رسوا کند و کنار بذارد، خدا آمد کلی راجع به منافقون با کیا حرف زد؟ با مؤمنین. کی باید منافقون رو کنار میگذاش؟ پیغمبر. کی باید توجیه میبود؟ مؤمنان. ما سوره منافقون این درس رو گرفتیم. یعنی تا افکار عمومی آماده نبود هیچ وقت پیغمبر نمیتونست بیاد بگه که منافقان رو بگذارید کنار، چون وقت تو جامعه شقاق درست میشد. ما الان میخواییم تو جامعه قرآنی اینو پمپاش کنیم که آقا افکار عمومی رو باید آماده کرد که شخص ولی امر پای امر حجاب، پای امر عفاف بیسته. فردا طوری نشه که اگر ولی امر جامعه آمد رو حجاب تأکیدی بکنه، تو جامعه چی درست کنه؟ اختلاف، شقاق، فلان. نه آقا، این وظیفه قرآنی ایشونه. بنده تعیین تکلیف نکردم، وظیفه هم مشخص نکردم. اگر هم ایشون بگن آقا درست قرآن معلوم کرده ولی الان زمانش نیست، این مطلب رو هم درک میکنم و میگم خب زمانش نیست. چرا؟ چون من مبلغ نگفتم، چون من معلم نگفتم، چون من به مردم نگفتم. خدا از پیغمبرش خواسته بیاد پای این مسئله بیسته. فردا نگید چه ربطی به حکومت داره، چه ربطی به پیغمبر داره. همین الان این بحران حجاب اجباری الزامی فلان سر چیه؟ سر اینکه به حکومت مربوط نیست. به پیغمبر مربوط نیست، به ولی امر مربوط نیست. حکومت یعنی کی؟ یعنی شخص از ولی امر شروع میشه تا بدنه حاکمیت. وقتی میگی به بدنه حاکمیت مربوط نیست، یعنی خیال میکنی حجاب یه چیزیه که به خود مؤمنان واگذار شده. ما میخوایم بگیم آقا حجاب و دعوت به حجاب، دعوت به عفاف از شخص ولی امر مطالبه شده تو قرآن، از شخص پیغمبر مطالبه شده. پس نمیتونید بگید ربطی به ولی امر ندارد. ربط دارد. بعد گلایه میکنیم. گلایمون از حضرت آقا نیست. من عرض کردم در همون صحبتم که اگر کسی بیانات حضرت آقا رو بره بگرده بکاوه، میبینه که خیلی جام حضرت آقا درباره فرهنگ عفت، درباره حجاب، ضرورتش، الزامش، خیلی حرفای مهم میزدن. اما چی داره دست به دست میشه؟ اون مسامحه داره دست به دست میشه. یعنی شما شاید 10 دفعه تو 10 تا کانال این کلیپ او یک عیبی دارد، ما هم عیبی داریم، عیب او ظاهر است، عیب ما باطن است، شیخا تو آنچنان که می نمایی هستی یا نم فلانی حرفا، که آقا این کلیپو تو 10 تا کانال 10 بار دیدی. اما آیا اون طرفشو که حضرت آقا فرمودن، اینو تازه بعدن یه عده اومدن منتشرش کردن، که حضرت آقا فرمودن که کسی تو خونش میخواد اگر هرچی باشه خودش میدونه، هر غلطی میخواد بکنه خودش میدونه، اما در سطح جامعه قصه فرق میکنه. اونو نه، اونو شاید 1/10 این نبینی. چرا این داره پمپاژ میشه اون نه؟ به خاطر اینکه خود من ولایت مدار، خود من انقلابی، خود من طرفدار اسلام و حجاب و آقا و غیره، خود من توجیه نیستم. من خودم توجیه نیستم. در همین رویدادهای اخیر توی تلویزیون گفتم عزیزانی دلسوزانی اومدن نشستن همین صحبت آقا رو تو تلویزیون دوباره باز تکرار کردن، الان 2 مرتبه بر همین. آقا حساس نشید، سر حجاب با هم اختلاف نکنید، بلند شید نمیدونم برید به کیتون کیتون که بی حجابه باشون ارتباط برقرار کنید. آقا اینطور فرمودن که او یه عیبی دارد، منم یه عیبی دارم. یعنی این متوجه ماهیت مسئله نیست، متوجه نیست که دارن خاکریز میزنن. این خیال میکنه دعوای دختر خاله نمیدونم دختر خاله است یا دعوای کی با کیه که سر حجاب، متوجه نیست. خواهم بگیم بابا جون این مطلب رو که شما دارید هی باز نشرش میدید به هوای این که جذب بکنید، دارید اشتباه میزنید. این مطلب خودش قبل و بعد داره. شما خود همین مطلب رو شما برید نگاه کنید فلسفش چیه؟ فلسفش اینه برادر مؤمن، خواهر مؤمن، میخوای امر به معروف کنی؟ میخوای نهی از منکر کنی؟ با لسان نرم این کارو بکن، با محبت این کارو بکن. فکر نکن اینی که حجابش بده الان دشمن خدا، دشمن پیغمبر، دشمن قرآنه. اون جوان همین مملکته، اینجوری یاد گرفته، تو خونواده، تو مدرسه یادش ندادن. میخوای باش صحبت کنی با نرمی، با آرامی، و الا خروجی اون حرف اگر بخواد اینی باشه که جامعه ایمانی نتیجه گرفته که پس رها کنیم، که خب معلوم خلاف قرآن میشه. این انتخابی که از بین صحبت ها میشود و دست به دست میشود و من مؤمنی که توجیه نیستم تبلیغش میکنم 10 برابر اون یکی حرفا، قبل و بعدش هم نمیارم تا مقصود این سخن روشن بشه، این مورد نقد بنده است. واقعا مورد نقد بنده است. من این رویکرد رو قبول ندارم. میگم این رویکرد خطاست. این یه حرف در میان 10 تا حرف دیگه، اون 10 تا حرف کجاست؟ مثل اینکه از تو قرآن کریم شما 1000 تا حرف روشنی که قرآن برای اصلاح جامعه زده برداری، یه حرفی که برای امید اونو فقط تکرار کنی. چی میشه؟ جامعه کشیده میشه به انحراف. جامعه فکر میکنه میتونه در طریق انحراف بماند و به نورانیت برسه. این مسئله ماست. ما وقتی توجیه نباشیم این مشکلات پیش میاد. لذا من این نکته رو تکرار میکنم و در واقع اصلاح میکنم به این بیان، اگر بیان من ناقص بوده، چون تا جایی که یادمه اینا رو گفتم. اما حالا اگر بیان من ناقص بوده و باعث سوء تفاهم شده درباره در ذهن بعضی ها، اصلاح میکنم که آقا ما حرفمون این است که قرآن دعوت به حجاب و عفاف را از پیغمبر خواسته، پس از جانشینان ایشون هم خواسته، پس از ولی امر هم خواسته. پس مسئله دعوت به حجاب و عفاف از جمله تکالیف قرآنی ولی امر هست. آیا این مسئله را از آقا توجیه نیستن؟ نخیر، هستن. حالا حضرت آقا چه مقدار به این مسئله الان زمان رو مناسب میبینن نمیبینن، تشخیص با خودشونه. اما جامعه ما آیا آمادگی کامل برای این نقش آفرینی را دارد؟ نه، ندارد. پس باید جامعه بفهمد که چنین تکلیفی تو اسلام برای حکومت وجود داره. پس وقتی حکومت اومد خواست دخالت کنه در امر حجاب و عفاف، جامعه مقابلش گارد نگیره. این چی که ما داریم میبینیم گارد جامعه در مقابل حاکمیت در دعوت به حجاب و عفافه. جامعه گارد نگیره، جامعه این رو درک بکنه، هضم بکنه، بپذیره. و این مطلب هم مطلبی است که قرآن فرموده، ما هم در حد مبلغ و معلم قرآن راجبش حرف میزنیم، نه بیشتر از این، نه به عنوان تعیین تکلیف یا هیچ چیز دیگری. اون صحبتی هم که از حضرت آقا من اشاره کردم، اون صحبت اعتراض من به اصل صحبت نیست، چون من فلسفه صحبت را میدانم، قبل و بعدش رو دیدم. آقا میخواد بگه طرد بگید نکنید، که ما خودمون در چند جلسه گذشته یک جلسه گرفتیم اصلا راجع به حجاب صحبت کردیم که اون یادشون رفت دوستان اینو جدا کنن احتمالا و منتشر بشه. اونجا گفتیم که آقا الان اصلا دعوت مستقیم، یعنی مستقیم بری رو حجاب تأکید کنی، نتیجه دیگه نمیگیری. بیاید زیر ساختار رو تقویت کنید، یعنی ما خودمون حرف آقا رو هم میفهمیم، هم قبول داریم، هم تکرار میکنیم. الان شما بخوای سر حجاب بری تو جامعه گارد بگیری، مشکل درست میشه. اما حجابم خونسا نکن، شما برو زیر ساختها بیشتر کار کن، رو آموزش قرآن بیشتر کار کن و بحثای دیگه. پس راجع به اون صحبت، ما اصل صحبت رو توجیهیم. اعتراض ما به چیه؟ اعتراض ما به رویکرد جامعه انقلابی ولایی که از بین این همه صحبت‌ها و این همه حرف‌ها تو حوزه حجاب و عفاف به این چسبیدن، هی اینو پخش کردن و این پخش کردن و این پخش کردن، تا جایی که شده مستند در واقع کسایی که میخوان راحت تو جامعه قانون حجاب رو زیر پا بگذارن. که آقا ما که بیاد رهبرم میگن تو یه عیب داری، ما هم یه عیب داریم، آقا من این عیبو دارم، تو هم هزار تا عیب دیگه داری. بابا این عیب من با عیب تو فرق داره، من عیب دارم باشه، پیش خدا باید جواب بدم، اما تو پرچم جامعه رو داری خراب میکنی. تو مؤمنی، اگر مؤمنی باید نگه داری حجاب تو. اگر حجاب تو افتاد، جامعه من در یک شیب تندی به سمت سقوط میره. این مسئله فرق میکنه با اینکه مثلا من در تو کار خودم دارم از کارم کم میذارم، اونم خیلی بده، اونم خیلی گناهه، اونم خیلی اشتباهه، اونم نهی از منکر میخواد، اما اون مثل پرچم نیست. شما توی جنگ، من مثالش زدم، توی جنگ اونی که علم دستشه پای علم وای میسه تا مرز جانش، علم افتاد بقیه میفتن، علم رو باید نگه داری. حالا اگر کسی تو این باور شک داره که حجاب علم جامعه اسلامیست، بله قابل مذاکره است، قابل گفتگوه که هست یا نیست، و اگر هست به چه بیانی باید دنبالش بریم و بحثای بعدی. بله، البته تو این فرمایشتون یه مقدارش موافقم. اصل این که ملاحظه شرایط جامعه یکی از مسائلی بوده که پیامبر به حق بهش توجه داشته که به هر حال جامعه پذیرای یه چیزی باشه. یه جاهایی دیگه خدا اومده تو میدون گفته دیگه بس، ابلاغ کن. مثلا راجع به همین حکم زهار، راجع به همین حکم مسئله ولایت، راجع به خیلی از احکام دیگه، همون مسئله منافقون، این به عنوان یه اصل درسته. اما اینکه پیغمبر در اواخر عمرش بازم صرف نظر کرده، اینجوری نیست، این یه مقدار متفاوته. اون تیکه یه تیکش احتیاج به اصلاح داره. حالا بعدن یه حرف دیگری رو هم میخوام به این مجموعه اضافه کنم، اونم این که ببینید ماها یه قشری هستیم، باور داریم جامعه به شکل ولایی باید اداره بشه. بنده باور دارم هم اصل ولایت را، هم مصداق کنونی را باور دارم، ایمان دارم. نمیخوام بگم چون من باور دارم همه باید باور کنم، من دارم از باور خودم صحبت میکنم، کاری با کسی هم ندارم، دیگرانم خودشون میدونن، دعوتشون میکنیم، کسی رو مجبور نمیکنیم. ما باور داریم صلاح جامعه به نظام ولاییه و باور داریم ولی امر ما مصداق بهترین و کاملترین مصداق ممکن در دوران ما برای تصدی این جایگاهه. اینا همه سر جای خودش محفوظ. اما آیا قشر ولایت مدار نباید درباره کم و کیف ولایت پذیری در جامعه تجدید نظری بکنه؟ من به مقوله ولایت و ولایت مداری و ولایت پذیری معتقدم ظلم شده، حقش ادا نشده، همواره به دید یک شعار بهش نگاه شده و از کم و کیفش و از شاهراه سازی، کانال سازی برای اعمال ولایت تو جامعه غفلت شده. این غفلت رو هم نمیخوام ایراد بگیرم به رهبری، ایراد بگیرم به ولیم، میخوام ایراد بگیرم به خودم که مبلغ قرآنم، به شما مردم که طرفداران ولایتید و به علمامون که این رو به ما یاد دادن اما فرهنگ سازی نکردن. خیلی چیزا هست تو اسلام اصل مهمیه و باید بهش پایبند بود، اما فرهنگ سازی میخواد. فرهنگ سازی اگر نشه، باش رابطه ارتباطی که مردم باش میگیرن افراد تفریطی میشه. یه دهی میشن طرفدار ولایت به یه نحوی که گویا هیچ نوع منطق بر نمیداره، بیان بر نمیداره، سوال بر نمیداره. ماست سیاهه؟ سیاهه. الان روزه، میگه شبه؟ شبه. این ولایت پذیریشون میشه این شکلی؟ ازشون میپرسی چرا؟ میگن امام صادق گفت به فلانی برو تو تنور، رفت تو تنور. به اون گفت نه برو تنور، نرفت تنور. ولایت تنوری. اگر حاضری چشمتو ببندی بری تو تنور، ولایت مداری. حاضر نیستی، پس ولایت مدار نیستی. یه عده میان اینجا وای میستن، یه عده هم کلن آشو با جاش رها میکنن. ولایت چیه؟ بساطا چیه؟ آقا بی خیال شید، این چه بساطیه درست کردید؟ اونم یکی مثل ماه دیگه، قرار ایشون هرچی میگه من اطاعت کنم، به فرمان ایشون جونم رو بذارم کف میدان. یه دم اینوری میفتم. خب این منطق صحیح ولایت مداری، ولایت پذیری، چه به لحاظ ساختارهای قانونی، چه به لحاظ فرهنگ اجتماعی مؤمنان، این چیست؟ این نباید واقعا راجع بهش صحبت بشه؟ من الان دو سه تا نمونه کوچیک عرض میکنم، شما ببینید. من اینا رو از قرآن میگم، بازم تأکید میکنم، تعیین تکلیف برای کسی نمیکنیم. من دارم یک فرهنگی رو ازش دم میزنم که فکر میکنم فرهنگ قرآنه. اشتباه میکنم، بیاید بگید آقا اشتباه کردی، این نیست. همین سوره حجراتی که میگه آقا شما صداتو بلند نکن، اگر نظری برخلاف داری صداتو بلند نکن، پشت دیوارها داد نزن، نامه سرگشاده ننویس، همین سوره حجرات میگه ولو انهم صبروا حتى تخرج الیهم. وایسن تو بیای بپرسی این کجاست، این کجاست. الان ما اگر میخوایم این تیکه رو اجرا کنیم که آقا صداتو بلند نکن، این تیکه رو هم لازم داریم که آقا باشه من صدامو بلند نمی کنم، کسی هست از من بپرسه؟ جایی هست من نظرمو بدم؟ یه کانال ارتباطی تعریف کردید که من اگر یه چیزی دیدم، یه صلاحی رو تشخیص دادم، ولو غلطه، ولو اشتباهه، ولو ناقصه، بتونم در یک کانالی این صلاح رو برسونم به جاش، نوبت باز کنید. آقا بالاخره یه بار هستش که یک جریان فکری فرهنگی 20 ساله میخواد بیاد خدمت شما، راهش چیه؟ حرف داریم، صحبت داریم، نظر داریم. اصلا فرض کنید یه جاهایی به یه چیزایی نقد داریم، نیست. خبرگان، نمایندگان ولی فقیه در استانها، تو مسائل خود ولایت بهشون مراجعه میکنی جوابگو نیستن. یا آقا شما اینجوری میخواید ولایت دفاع کنی؟ تو قرآن کریم ولایت، اعمال ولایت بر پایه تبیینه. نگاه کن همش میگه جا عمل بینات، جا عمل بیان، آقا بیانه اومد، آقا دلیل اومد، آقا تبیین کرد، آقا تبیین کرد. تبیین کنید. الان باید کسانی که طرفدار ولایتن امور را تبیین کنن. این جهاد تبیین که از آقا فرمود، جهاد تبیین یه ضرورته. اما اگه من باشم، من سوال میکنم، میگم آقا جهاد تبیین کیا باید اجرا کنه؟ همین بدنه ولایت و اعمال ولایت. کجان؟ من الان سوال میکنم، در جلسه قبلی هم پرسیدم، کف تهران هنوز به آرامش کامل نرسیده. از بعضی ها صدا در نمیاد. آقا شما نماینده ولی فقیه در تهرانی، امام جمعه تهرانی، هیچی نمیگی؟ یعنی باور نداری که مردم ناراحتن؟ بابا به یه چیزی بگو، یک بار مخاطب قرار بده خودتو، بذار حرفشونو بهت بزنن و جواب بده. بابا مردم احتیاج دارن به بیان. من کجا میتونم؟ بله من اینجا بیان میکنم. اینجا کی نشستن؟ اینا که شما اینجا هستید یا کسایی که فردا فایلای منو میرن گوش میدن، کیان؟ اینا که کف خیابونن؟ نه، شما مؤمنان، شما متدینین، شما قرآنی ها، شما ولایی ها، که اگر یه جایی من یه حرفی بزنم گوشش احساس کنید داره میخوره به ولایت، به من میگید، منم ممنونتونم. شما دارید گوش میدید. جامعه رو کجا باش حرف بزنید؟ ببینید اگر میخوایم، یا حتی اعمال ولایت، تو خصوص اعمال ولایت الان شما نگاه کنید، اینا سوالاتیه که از قانون اساسی میشه پرسید. سیاست خارجی یک کشور بر عهده پیغمبره یا بر عهده مردمه؟ زمامدار سیاست خارجی کیه؟ تو قرآن. پس چرا رئیس جمهور تو جامعه ما؟ رئیس جمهور نماینده مردمه. چرا 8 سال سرنوشت سیاسی مملکت داده میشه دست یه آدمی که ولی امر ما نیست؟ سوال داریم از قانون اساسی، جواب ما رو بدید، بگید آقا نه، باید دست مردم باشه. صلاح دونستن مذاکره کنن، صلاح ندونستن نکنن. چقدر تو خود برجام آقا حرف زد که جلو چشم ما رعایت نشد، هیچی هم نشد. چقدر؟ یکیشو که میگم، از بارزترین هاشو میگم، حضرت آقا گفتن اگر اینها بخوان برجام را پاره کنن ما چیکارش میکنیم؟ آتیش. زدن آتیش، اونا پاره کردن، ما خودمونو پاره کردیم، برجام آتیش نزدیم و هنوزم نمیزنیم، هنوزم دست بردار نیستیم. آقا ولی هم دست فرمونش معلومه، اما ساز و کار اعمال ولایت تو قانون نیست. اون بدنه سیاسی سیاست خارجی کشور دست ولی امر نیست. همیشه دوگانگی به وجود میاد، همیشه، سر مسائل سیاست خارجی، سر مسائل دفاعی، سر خیلی مسائل دیگه. یه بار بشینید، ما نه، خودتون بشینید قرآن رو بذارید وسط. ما حکومت اسلامی هستیم، اسلام کتابش قرآنه. یه بار قانون اساسی رو با قرآن چک کنید، اون جاهای مهمش رو نگاه کنید. تو این 40 سال کجاها ضربه خوردیم؟ الان تبلیغ دین، از جناب عالی میپرسم، پیغمبر آیا تو قرآن فقط شأنش حاکمیته یا مبلغ دین هم هست؟ دو تا شأن مهم پیغمبر داره، یکی مبلغ دینه، یکی هم حاکم جامعه است. معلم قرآن، حاکم جامعه، مبلغ قرآن، حاکم جامعه. این شأنیت مبلغی و معلمی الان کجا به آقا وصل شده؟
مردم وصل میکنن،
وصل میکنن، یعنی اتهاماتو میزنن که آقا رهبری چرا فلان، رهبری چرا فلان. اما یه بار نشستیم فکر کنیم که ساز و کار اتصال این بدنه تبلیغی تعلیمی به ولی امر چیه، از کجا باید درستش کنیم؟ که ما میام قرآن مشخص کرده ساز و کارش ائمه جمعه، نماز جمعه است، ساز و کاری که متاسفانه تو جامعه ما به نقطه خونسای خودش داره نزدیک میشه، که اگر نگیم شده. خب آقا این تبلیغه، این تعلیمه، جامعه بهش احتیاج داره، ما کجا براش فکر کردیم؟ شما برید در جمع مؤمنان آمار بگیرید چند نفر میرن نماز جمعه. دیگه کی انگیزه داره بره نماز جمعه؟ دیگه تو نماز جمعه چی گیرمون میاد که بخوایم بریم نماز جمعه؟ فاصله گرفتیم، یه فتوا گذاشتیم بغل نماز جمعه، گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، نماز جمعه در دوره غیبت واجبه، تخییری است. میخوای برو؟ میخوای نرو؟ منم میخوام نرم. در حالی که اگر حکومت اسلامی هست نماز جمعه هم باید باشه. شما اگر حکومت اسلامی نداری، بله واجب تخییری، میخوای برو، میخوای نرو. اما اگر حاکمیت اسلام هست دیگه واجب تخییری یعنی چی؟ پس مردم کجا بشینن پای صحبت‌های حاکمیت؟ یک کلاس درس واجب ما تو اسلام داریم برای پیغمبر، نماز جمعه است. هفته یک بار همه مسلمونا موظفن پای درس قرآن بشینن، همه مسلمونا. الان نه نماز جمعه همون درس قرآنه، نه مسلمونا همون انگیزه دارن برن. خب شما این بدنه تبلیغ قرآن رو ولش کردی چی میشه؟ دیگه میخوای حکومت اسلام را سوار کنی بر گرده مردمی که درکی از اسلام ندارن یا خیلی درک کمی دارن؟ هی میگیم دهه 80 دهه 90. من اصلا موافق این تزها که دهه 80 ها نمیدونم جقلن فلانن، این حرفایی که میزنن. ما پیر شدیم خیال میکنیم اونا خیلی هیجانیان. با ما هم جوان بودیم همین طور بودیم. حالا بله یه مقدار در کل زمان رفته به سمت تکنولوژی و به سمت نمیدونم اطلاعات و فلان، یه تفاوتهایی در یه شیبی به وجود اومده. اما دهه 80 90 ما اتفاقا خیلی باهوشه، خیلی خوب میفهمه، باش منطقی صحبت بشه خیلی خوب قبول میکنه. یه باوری هم درست کردیم در ذهن خودمون راجع به دهه 80 90 ها که فقط اینا رو مواظب باشید، آها مواظب باشید اینا الان حمله نکنن، نزنن، نکشن. چی آقا این؟ چه فکریه این؟ چه اندیشه ایه؟ شما باشون صحبت کنید، شما راه صحبت رو پیدا کنید. من اخیراً یه فایلی شنیدم، یه بزرگواری داره میگه که آقا چیز کنید، کلن با اینا از باب هشدار و انذار و چی حرف نزنید. یعنی قرآن دیگه مال دهه 80-90 نیست، کتاب انذار و هشداره، نتیجه بگیریم که دیگه مال دهه 80 یا 90 نیست. تا قبل این میشده دیگه، الان بخوای بگی فلان فلان، بابا اینطوری نیست. اینا انسانن قبل اینکه دهه 80 باشن، قبل اینکه دهه 90 باشن انسانن. انسان فطرت داره، فطرت انسان ثابته، فطرت انسان در طول زمان تغییر نمیکنه. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. خلق خدا که تغییر نکرده، خدا که الان دیگه از دستش در نرفته. بله اونایی که فکر میکنن ما اجدادمون شامپانزه است، اونا بله خیال میکنن که ما در حال تکاملیم و الان این دهه 80 90 ها تکاملی یافته تر از مان. ما در مقابل اونا یه شامپانزه قدیمی محسوب میشیم، اینا یه ورژن جدید. بابا اینا هم انسانن، ما هم انسان بودیم، بابامون هم حضرت آدم بوده، هممون یه فطرت واحد و ثابت داریم، فطرت هممون هم زبانش قرآنه. شما با زبان قرآن بیا با جامعه صحبت کن، بعد بگو نشد. تازه اگه با زبان قرآن صحبت کردی نشد، دیگه شما مسئولیتی نداری. اما علیک الا البلاغ. آقا ما گفتیم نخواستن. خب نخواستن که نخواستن. اگر شما گفتی و خوب گفتی، نگران این که نخواستن نباش. این همه پیغمبران بودن، گفتن مردم نخواستن. پیغمبران مسئولیتی داشتن. خداوند مؤاخذهشون میکنه که چرا مردم نخواستن. شما که خیال میکنید به هر قیمتی باید جذب کرد مردم را، بله برای شما میشه چالش، اما برای اسلام و قرآن چنین چالشی وجود نداره. اتفاقا اگر جوان، بنده باور خودم رو میگم، همین جوانهای کف خیابونی که الان عصبانین بعضیاشون، همینایی که تیپ لش میزنن، همینایی که موهاشون از پس و پیش سرشون بیرونه، همینایی که شلواراشون آب رفته، همین جوانایی که الان تو خیابونن و ما نگرانیم که اینا میخوان اسلام را سرنگون بکنن، به خدا اسلام را بفهمن با جون و دل میپذیرن؟ از من و شما پیشتاز سر پای اسلام میستن اگه بفهمن که اسلام برای اونها چیو میخواد به ارمغان بیاره. اینو ما باید با چی ثابت کنیم؟ هم با عملمون که ضعیف عمل کردیم، هم با بیانمون که ضعیف بیان کردیم. من میگم ضعیف، احترام میذارم به خودمون یکم که خیلی خودمونو ناراحت نکنم، و الا نه عملمون چیزی بوده که امروز توقع داشته باشیم اینا الان بگن قربون اسلام برن، نه بیانمون. ما ضعیف عمل کردیم، اینو بپذیریم، تلاش کنیم به اصلاح، تلاش کنیم به بازبینی حرکتمون، بازبینی تبلیغمون، بازبینی عملکردمون، مطالبه گری عدالت، مطالبه گری قرآن. در جلسه گذشته گفتیم قرآن، عدالت، عفت. قرآن رو بیاریم در رأس قرار بدیم، حالا همین دختر و پسری که از نظر ظاهری اشکال دارن و برو براشون قرآن بگو، به خدا با جون و دل میشنون. فکر نکنید که اینا معاندن، شاید الان عصبانی باشن، الان بری باشون صحبت کنی بگه برو به کارت، من نه قرآن رو میخوام نه اسلام رو میخوام نه تو رو میخوام، هیچ چیو نمیخوام. اما بالاخره آروم میشن، آروم که شدن برو باشون صحبت کن، برو با زبان قرآن مخاطب قرارشون بده. اینجور نیست که فکر کنید میرن. بله شو ممکنه شیب کندی داشته باشه، اوائلش خیلی کم نتیجه بگیری، زود بازده به این معنا که سریع امروز من قرآن درس دادم، فردا دیدم که او یه دفعه یک مسلمان متدین تمام عیار شده ظاهر و باطن. نه، مگه خود من چقدر با قرآن مسلمان شدم که الان اون بشه؟ خب حالا وقت میخواد، کم 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 درست میشه، کم 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 میفهمه، کم 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 جلو میاد. حس ناباوریمون رو از این نسل برداریم انشالله با تکیه به قرآن و عدالت و عفت. جامعه اگر پیش بره که انشالله امیدواریم بره، نتیجه خواهیم گرفت. معتقد به این نیستم که ما در جلسه گذشته زیرساخت‌هایی رو که باعث بروز در واقع جریان‌های مخالف شده بیان کردیم در سه سطح. زیرساخت‌هایی که عفت رو تو جامعه به هم می‌زنه تقصیر ماست، زیرساخت‌هایی که عدالت رو به هم می‌زنه و تقصیر ماست، زیرساخت‌هایی که مردم رو از قرآن دور کرده و باز تقصیر ماست. اما نمی‌خوایم بگیم فقط این تقصیراست. بالاخره کار هم به اندازه فهممون، به اندازه علممون کار هم کردیم. بعد الان کی میخواد کیو مسئول کنه؟ خودمونیم دیگه. من باید رشد کنم، شما باید رشد کنی. اگر ما رشد کردیم، منتخب ما رشد کرده خواهد بود، وکیل ما، وزیر ما رشد کرده خواهد بود. اگر این رشد کردگی تو جامعه از همین کف جامعه نشو و نمو پیدا کنه، خداوند بهش برکت میده. اینجور نیست که خیال کنید خب هزار سال بعد طول میکشه که جامعه ما برسه. نه، خدا برکت میده. محمدون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این آیه رو بخونیم و تمام. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعاً سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. یه وقتایی ما تو بحر یک نعمت ازش غافلیم. 1400 سال بعد پیغمبر ما ها مسلمانیم، 1100 سال بعد ظهور ما ها بعد غیبت ما ها مسلمانیم، ما ها داریم قرآن میخونیم، ما دنبال این هستیم که مسلمان تر بشیم، ناراحتیم از عمل کردمون، از مطابقت یا عدم مطابقتش با قرآن، با اسلام. اینا خیلی نعمتهای عظیمیه، خیلی نعمتهای عظیمیه که ما این نعمتها رو مدیون شهداییم، مرهون شهداییم، مدیون امام امتیم، مرهون اون مردمی هستیم که عاشقانه پای پرچم وایستادن، جون دادن، خون دادن، شهید شدن، کشته شدن. این امانت رسید به دست ما. جوش اگه میزنیم میخواییم نگهش داریم، میخواییم به سادگی از دست ما خارج نشه، از ما نگیرن، قابل بمونیم برای حفظ این پرچم. سر اینا با هم بحث میکنیم. خود همین که ما داریم سر حفظ پرچم با هم بحث میکنیم یک عطیه الهیه، یک نعمتی است که لا یغاز و بیشه، چیزی با این نعمت مقایسه نمیشه. خیلی خیلی ارزش داره. خدای ما رو قدردان این نعمت قرار بده.